بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این مطلب بود که ما دو تا علم اجمالی ما داشته باشیم، یکی کبیر یکی صغیر. آیا این علم اجمالی صغیر منشأ میشه که این اجمالی کبیر را منحل کنه و به شکل عدم یا نه؟ مثلا 10 تا کاسه داریم، 3 تاش که عرض می کردم کاسه چینی، 3 تام استیل. یقین داریم بر این که 2 تای از این کاسه های از این 10 گانه اینا متنجس شده و یقین دیگه ای داریم بر این که یکی از این 3 تا کاسه استیل اون هم نجس شده. حالا فرض کنید اون اولی به خون نجس شده، دومی به بول نجس شده ازش. آیا این که ما یقین داریم بالاخره یکی از 3 تا کاسه استیل نجس شده منشأ میشه که اون علم اجمالی کبیر که 2 تایی از 10 تا متنجس به خون شده این کل عدم بشه و اونی که لازم الاجتنابه اینه که از این استیل شخص اجتناب کنه، ولی اون کاسه های چینی که مشکوکه آیا نجس اون معلوم به اجمال منطبق به او هست یا نه، مشکوکه، اون اصل براءت جاری بشه. این مورد بحث این بود. این بحث هم در اشتغال مطرحه، در بحث اشتغال و هم در بحث زن به ملاحظه استدلال برای استدلال عقلی برای حجیت زن خبری در هر دو جا مطرحه. من مرحوم آقای داماد در بحث اشتغال بیاناتی داشت اون یادم هست، اما در اینجا نمیدونم من بودم نبودم، یادم نیست که اینجا هم چیزی ایشون داشت یا نه. حالا من بحثی که اونجا ایشون داشت عرض میکنم. در بحث اشتغال تو ذهنم مرحوم هاشمند حسین اصفهانی، ایشون میفرمایند که این علم اجمالی صغیر اون علم اجمالی کبیر را منحل میکنه، برای خاطر اینکه علم اجمالی اون علم اجمالی منشأ اثر که موجب تمجیز بشه در هر طرف. اگر 2 تا طرف داره 3 تا طرف داره، معلوم به اجمال منطبق به هر طرف باشه، اون علم اجمالی صلاحیت برای تنجیز داشته باشه، منجز باشه، او را موجب استحقاق و قوت بیاره مخالف را اگر کسی مخالفت کرد. این شرط تنجز علم اجمالیه. و چون فرض اینه که در دایره صغیر ما چیز داریم، منجزی غیر از علم اجمالی کبیر منجزی داریم، دیگه بخواد علم اجمالی کبیر در طرف صغیر هم تنجیز بیاره، قیام منجز بر منجز میشه، خودشون منجز هست دیگه، این صلاحیت برای تنجیز را نداره. پس نسبت به اون طرف چینی که اون علم اجمالی صغیر در اونجا نیست، نسبت به او ما اصل براءت بخواهیم جاری بکنیم اشکالی نداره، چون معلوم به اجمالی ما در یه طرف صلاحیت تنجیز را نداره، ما میخواییم در یه طرف دیگر اونو منجزش کنیم چون در طرف اون استیل صلاحیت تنجیز نداره، پس این منجز علی کل تقدیر نیست. صلاحیت این که اون طرف چینی رو بخواد تنجیز کنه، اونم صلاحیت نخواهد داشت. این مطلبی تو ذهنم مرحوم آشمان حسین سهانی یه همچی چیزی داشت. من مراجعه نکردم که تازگی ببینم حافظه ما اشتباه کرده یا نکرده، اینو حالا آقایونم مراجعه کنن اونجا خوبه. خب مرحوم آقای داماد ایشون می‌فرمود که قبول نداشت این مطلبو. ایشون می‌فرمود که علم اجمالی همون یه قضیه منفصله است، یا این یا اون. این میشه علم اجمالی که انسان علمی داره، منتها میگم یا این یا او چنین است، این میشه علم اجمالی. و میزان برای علم اجمالی هم علم اجمالی به حکم موجب تنجیز حکم میشه، نه علم اجمالی به یک موضوعی منهای علم اجمالی به حکم خود اونم یه اثر چیزی داشته باشه. این معیار علم اجمالی به حکمه. گاهی بعضی از موارد که علم اجمالی هست ولی به موضوع نه به حکم. یه قطره‌ای افتاده، نمیدونم افتاده روی این کاسه ای که قطعا نجسه یا این کاسه ای که پاکه. یه قطره است، نمیدونم. نسبت به محل قطره علم اجمالی دارم که این به یکی از این دو کاسه ها افتاده. الان سبیل من الخلوب ما میگیم به یکی از اینا افتاده، ولی نسبت علم اجمالی به حکم که اون منشأ اثره، اینجا علم اجمالی به حکم نیست. نمیتونیم بگیم یا واجب از این انا اجتناب کنم یا واجب از اون انا. از یکی یقینا باید اجتناب کنم، اون یکی نمیدونم. علم اجمالی ما به محل سقوط اون قطره است. اون بله محل سقوط قطره نمیدونیم، تفصیلا نمیتونیم تعیین کنیم، ولی نسبت به حکم ما علم تفصیلی داریم که اجتناب نسبت به یکی از اینا هست، یکی دیگرش مشکوکه از اینا. اینجا چون علم اجمالی حقیقتا موجود نیست، تنجیز نمیشه علم اجمالی به موضوع که ما محلش موضوع را نمیدونیم اینه یا او، این تأثیر نداره، اصل و راه جاریه. این یه صورته. یه صورت دیگری هم هست که علم اجمالی حقیقتا منتفی نیست ولی حکمن منتفیه. او این است که شارع مقدس حکم کرده باشه از این دو انا که یکی از اینا را حکم نجاست تفصیلا، یکی از این دو انا را معینا حکم کرده باشه وجوب اجتناب. ما یقین نداریم اون نجسه، ولی اماره گفته که این نجسه، استصحاب گفته این نجسه، ازش شهر حکم کرده به او. این به حسب واقع من میتونم بگم میدانم یکی از اینا نجسه، یا اون استیل نجسه یا اون چینی نجسه، یکی از اینا. علم اجمالی به نحو الحقیقه موجوده، ولی چون شارع مقدس حکم کرده برای اینکه تفصیلا از اونی که مثلا استیل درش هست ما اجتناب کنیم، حکم شرعی، این انحلال حکمی پیدا میکنه که دیگه یا این واجب الاجتناب یا اون واجب الاجتناب اینجور نیست. حتما اونی را که اماره قائم شده یا استصحاب قائم شده اون واجب الاجتنابه، اون یکی دیگه ما نمیدونیم. خب اینجا هم انحلال پیدا میکنه معلوم الاجمال ما و انحلال حکمی. ولی یه مرتبه این است که نه اماره نسبت به طرف هست، نه استصحاب یا اصل تنزیلی، اصل محرز، اصل تنزیلی، اینایی نسبت به یکی از اینا نیست. علم اجمالی خاصی هست که موجب تنجیز شده نسبت به یه طرف چیز هست. دیگه شارع مقدس بگه من او رو علم قرار دادم، یا شارع بگه که ترتیب اثر رو واقع بکن با اون و اون مثل در واقع استثاب، یعنی چی چیزی نیست. ولی منجزی نسبت به یه طرف هست، اصل منجزی هست، خود علم اجمالی از اصل منجزه هست. در اینجا مورد بحث عبارت از اینه. این خب مرحوم آرشمند حسین میفرمایند این علم اجمالی باید منجز علی کل تقدیر باشه و این منجز نیست، قیام منجز بر منجز محال از اینا. ایشون میفرمود که مراد از این که باید منجز باشه یعنی احداث تنجیز باید بکنه، یعنی یه چیزی منجز نبوده، این احداث تنجیز باید بکنه. این بله، اینجا احداث تنجیز نمیکنه چون منجز اسبق داره، قبلا داره. ولی کبرویان به چه دلیل از شرایط اون چیز علم اجمالی عبارت از این است که باید احداث کنه؟ و اگر بگی نه باید صلاحیت تنجز را داشته باشه، بشه به او احتجاج کرد، مولا بتونه احتجاج کنه بگه چرا این را مرتکب شدی، این کار را کردی. در اینجا اگر ما یک منجز دیگری داشته باشیم، اضافه شدن به یه منجز مانعی نداره. شما چون منجز یعنی حجت، حالا یا حجت عبد نسبت به مولا یا مولا نسبت به عبد، اون منجز و مؤذر هر دو طرفش یعنی حجت. حجت اگر ما یه کسی یه حجتی داشت، دیگه جلوی دیگه چیز دیگه نمیتونه حجت بشه برای او. حجت شدن یه شیء مانع از حجت شدن دیگری بر همون موضوع مانعیتی نداره. علامه حلی متجاوز از هزار تا دلیل و حجت برای اثبات ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه چیز میکنه. احتجاج، خب خداوند میتونه به قرآن و آیات مختلف قرآن استدلال کنه، میتونه به سنت ثابته استدلال کنه، میتونه به عقل استدلال کنه. همینجا که ما الان بحث خبر واحد را میگفتیم، کتاب و سنت و اجماع و عقل و همه اینا، این توی چیز نخوابیده که صلاحیت استدلال و احتجاج و تنجز اینا باید یه دونه باشه، بیشتر از یه دونه نخواهد بود. پس بنابراین ممکنه کسی که این چیزی را که علم اجمالی صغیر قائم شده که یکی از اینا متنجسه به بول از این شتای استیل، از اون طرف هم علم اجمالی کبیر، هم طرف علم اجمالی کبیر که این ششتایی هست، اونم هست که مثلا متنجس به خون شده. خب شارع مقدس اگر کسی مرتکب شد خوردیه که از اینا رو و مطابق واقع در آمد، هم میتونه استدلال کنه به همون علم اجمالی کبیر و هم به علم اجمالی صغیر، و هر دوی از اینا میتونه استدلال کنه تو مخالفت حاکمان کردی با اینکه علم داشتی برش. و ایشون میفرمود که نه مانع نداره، موجب انحلال و چیز نخواهد شد. این را ایشون داشت. چی؟ نداشته باشه، ما چون میگید اثر نمیخواد، میگم میشه استدلال کرد. من آقا من چرا گوش نمیشونه؟ معلومش گوش نمیشونه این رو. ایشون میگه برای احتجاج لازمی به یه چیز احتجاج کنن. میشه برای یه چیزی به 10 دلیل احتجاج کنن. به چه دلیل این علم اجمالی از صلاحیت احتجاج خارج شده باشه؟ علم اجمالی کبیر اون وجه چیه؟ شما اون وجه شو به ذکر کنید ازش. ایشون احداث و تنجیز به چه دلیل احداث و تنجیز شرطشه؟ اصل این که بشه استدلال کرد برش، خب علم چیز هست، مانعیتی نداره یکی از صلاحیت برای استدلال را. خلاصه ایشون این میفرمون. آقا اجازه بدید این را این چیز مکن ازش. اون وقت آقای مرحوم آقای داماد یه فرمایشی داشت، من میخوام او رو اینجا عرض کنم. غیر از این بحث، ما حالا یه مرتبه راجع بحث باب اشتغال، بحث اشتغال که مطرح میشه، یه بحثی هم راجع به خصوص همین بحث خود ما هست که در باب زن مطرح میشه. حالا در باب اشتغال ما میتونستیم به مرحوم آقای داماد این اشکار رو عرض کنیم. خیلی جاها این اختلاف چیزی با ایشون ما داریم. مرحوم آقای داماد ایشون عقیدش این بود که اگر روایات خاصه راجع به تنجیز علم اجمالی در کار نبود، ما حکم کردیم در موارد علم اجمالی هم حکم منجز نیست، مخالفت کردن معلوم به اجمال اشکال نداره. اگر میگفتیم فقط علم تفصیلیه که انسان نباید مخالفت کنه، چون یه روایت معتبر هست که مفادش این است که باید انسان علم تفصیلی داشته باشه تا تنجز باشه و قهرن علم اجمالی اشکال نداره. منتها ایشون میفرمود که ما چون روایات زیادی داریم در مواردی که از اونا استفاده میشه که علم اجمالی منجزه، دو تا اناء یقینا یکی از اینا نجسه، آیا ما وضو بگیریم با اینا؟ روایت میگه یحرقهما و یتیمم، نه نگیرید ازش، تیمم کنید. دو تا حیوان افتاده کشته شده، یکی از اینا اجمالا میدونیم میتش، تکلیف ما راجع به اینا چیه؟ حضرت میفرما یرمیه ما الالکلاب، بندازن سگا بخورن، شما اجتناب کنید. دوتا لباس، چند تا لباس اینا نجس علم داریم، نماز ما میتونیم بخونیم با اینا؟ حضرت میفرمایه نه، با هیچ کدومی که از اینا اکتفا نمیشه، متعدد البته میشه بخونه، انسان چند دوتا نماز بخونه قهرن با نماز چیز پاک خونده باشه، ولی اکتفا نمیتونه بکنه به یکی. قبله مشتبه گذوم طرف، میگه تکرر پیدا کنه. موارد مختلفی که در روایات از اونا استفاده میشه که تنها منجز علم تفصیلی نیست، علم اجمالی هم منجز هست. اون وقت القا خصوصیتشون میکرد از اون موارد به جاهای دیگه این را، یا اجتیاد میکرد، اجتیاد قاعده. ما عرض میکردیم اجتیاد قاعده که ما از موارد مختلف یه قاعده میخواییم کشف کنیم به نحو قاعده، اونا مواردش موارد خاصش، ولی یه قاعده از مجموع ما بخوام کشف کنیم، خیلی موقع اجتیاد چه مقدار باید اجتیاد قاعده رو کشف کنیم در وسیع بودن و مزیق بودن اون مستکشف تفاوت میکنه. ما مواردی که همه مواردی که روایات وارد شده هیچ کدوم یکی از اینا موردی که تنجز برای یکی از این طرفهای علم اجمالی به خصوص منجزی باشه نبوده که یکیش اختصاصی تنجز داشته باشه یکی نداشته باشه، نه موردی است که علم تفصیلی داشته باشیم، نه موردی است که اماره قائم شده باشه برای یکی از اینا، نه موردی است که استصحاب اصول تنزیلیه قائم شده باشه، نه موردی است که یه علم اجمالی خاصی نسبت به یکی از این مورد باشه. خب در اینجا هر دو طرف مشابه همه، میگه از هر دوی از اینا اجتناب کنید. ولی مورد بحث ما که عبارت از این است که یک طرف از اینا یک حجت خاصی منجزی داره و اینجا شما که میگید علم اجمالی اگر نصوص نبود ما نمیتونستیم علم اجمالی رو منجز قرار بدیم، از اون نصوص چجور القا خصوصیت یا اجتیاد قاعده میکنید، مورد بحث ما رو داخل میکنید برای اون. لذا ما نمیتونیم روی این مبنای اجتیاد مبنای خود ایشون حکم کنیم به همین مطلب رو کشف بدیم، همون علم اجمالی روایات را نتیجه گیری بکنیم در این مورد. این روی حساب این که ما از روایات ما کشف کنیم. و اگر ما بحث روایات نبود مثل ما نحنفی دیگه یه روایتی رو ما حجیتش رو فرض نکردیم تا مقدمه باشه. در مسئله اشتغال حجیت خبر واحد و خبر ثقه و اینا اثبات شده، اونجا اون بحث هست. ولی در ما نحنفی ما میخواییم خود حجیت خبر واحد و امثال اینا رو میخواییم اثبات کنیم. این دیگه قبلا مفروض نشده که ما بگیم بریم سراغ روایات و نمیدونم چجور. اینجا باید فقط سراغ عقل رفت. سراغ عقلم شما در باب علم اجمالی که میگید عقل میگه از هر دو باید اجتناب کرد، چرا از هر دو باید اجتناب کرد؟ میگه ترجیح بالمرجحه. چه فرقی داره این یکی با اون یکی؟ هر دو رو بخوایم ما اجازه ارتکاب بدیم علم مخالفت قطعیه عملیه میشه که عقل اون رو اجازه نمیده. بخواید یکی رو بر دیگری ترجیح بدید، ترجیح بالمرجح میشه. رو این جهت میگن از هر دو باید اجتناب بشه به حکم عقل. اما اگر یکی از اینا به خصوص منجز داره یکی از اینا منجز نداره، اینجا ترجیح بالمرجح نیست. ما بگیم ما میگیم از اون یکی از اینا برای اونی که منجز دیگر دار اجتناب کنید، اون یکی دیگر هم مثل براعت جاری کنید، قف قابل آبیان جاری کنید و بگید هست. میشه این ما این را اینجوری بگیم. پس خلاصه به نظر میرسه که بیان مرحوم آقای داماد ما نتونستیم موافقت کنیم با این و بگیم بر این که مسئله انحلال میشه کسی مدعیه بگه انحلال پیدا میکنه، هم به اصل، هم به علم وجدانی، هم به اماره، هم به اصل تنزیلی و هم به اصل غیر تنزیلی که از اصولی که مثل علم اجمالی هم سالینا. خب اون مطلب بله، اون هم که ما هم یه مطلب دیگه هم که در اینجا هست که اشاره کردید که ما همینم در مقابل ما عرض میکنیم، عرض ماست. آقایون دیگه کثیر در کثیر را میگن حکم علم اجمالی قلیل در قلیل جاری میکنن. ما عقیده اونه که از روایات استفاده میشه، علم اجمالی کثیر در کثیر اون منجز نیست. این تو روایات چیز هست که علم هست که این روغن ها رو چیز یه سمون اون چیه، یه چیزی که ما از اون نه کلهم یه سمون تسمیه میکنن برای اینا رو ما معتقد نیستیم که اینا تصمیم میکنن. تو شهر چیزهای مختلف روغنهای میارن، یه مشتی از روغنها افرادی میارن که اونا خب نجسن، تصمیم نکردن، مشکل داره ازش، ولی حضرت میفرمایند لازم نیست همش اجتناب بشه. اینا محل ابتلا هم باشه لازم نیست برای اجتناب محل ابتلاست ازش، چون شارع دیده که این کثیر در کثیر اسباب زحمت برای مردم میشه، خداوند این رو اجازه داده. ولی قلیل در قلیل که اگه دو تا چیز یکی از اینا نجس باشه، این مشکلی برای جامعه ایجاد نمیکنه، اون رو گفته اجتناب کن از هر دو. اونم هست ما نحنفی علم اجمالی مورد ما هم علم اجمالی کثیر در کثیر اشکال تنجس پیدا میکنه از اینجا. این